ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ژاپن از میدان نفتی آزادگان کناره گیری کرد. ایران خواستار گفتگو بر سر تاریخ مذاکرات هسته ایست. و دو آمریکایی زندانی در ایران محاکمه می شوند. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، از رادینه شما بخیر. مانیا منصور هستم. به چند خبر کوتاه توجه کنید. مجتمع شرکت های این پکس ژاپن روز جمعه رسما اعلام کرد که از مشارکت در طرح بهره برداری از میدان نفتی آزادگان در ایران کناره گیری می کند. به نظر می رسد این اقدام این پکس برای خارج نگاه داشتن نامش از فهرست شرکت هایی است که به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی آمریکا آنها را تحریم و مجازات خواهد کرد. این پکس که از پشتیبانی دولت ژاپن برخوردار است، در بیانیه اعلام کرد که بر سر بازپس گرفتن تعهداتش طرح میدان نفتی آزادگان و شرکت ملی نفت ایران به توافق رسیده است. در پی اعلام پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای با تهران، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواستار گفتگو بر سر تاریخ‌های مشخص این مذاکرات است. آقای متکی که در بروکسل به سر میبرد این پیشنهاد اتحادیه اروپا را خبری خوش توصیف کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی نماینده قدرت‌های جهانی است، روز گذشته پنجشنبه پیشنهاد کرد که دور جدید این مذاکرات اواسط ماه آینده میلادی در وین برگزار شود. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، از قول حیدر مصلحی وزیر اطلاعات خبر داده دو جوان آمریکایی زندانی در ایران به اتهام جاسوسی محاکمه خواهند شد. حجت الاسلام حیدر مصلحی همچنین به ایرنا گفته این دو باید منتظر محاکمهشان بمانند و حکم مربوط به آنها به زودی صادر خواهد شد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی شن باور، جاش فتال و سارا شورد را تابستان سال گذشته در حالی بازداشت کردند که به گفته همین مسئولان از گذرگاه علامتگذاری نشده‌ای در منطقه مرزی میان ایران و عراق به طور غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند. برپای گزارش‌های رسیده، منوچهر بهمنی مدیر کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید ورزش صبحگاهی با موزیک ورزش باستانی از هفته آینده در همه دوره‌های تحصیلی در ایران اجباری می شود. آقای بهمنی طرح صباح را یکی دیگر از طرح‌های تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعلام کرد و افزود در این طرح آموزش شنا از سوم ابتدایی با همکاری تربیت بدنی و سازمان‌های دیگر در ایران آغاز می شود. به گفته آقای بهمنی پیشبینی شده که دانش آموزان همه دوره‌های تحصیلی در ایران در عرض 10 سال به فنون شنا مسلط شوند. پاکستان میگوید مایل است به ایجاد تسهیلات در گفتگو بر سر آشتی جویی و سازش دولت افغانستان و طالبان یاری دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که مکنون در بروکسل به سر میبرد روز جمعه گفت صلح و ثبات در افغانستان به سود پاکستان است. آقای قریشی گفت این موضوع اساساً ابتکار افغان هاست و آنها باید رهبر و صاحب اختیار آن باشند. پاکستان برای یاری دادن و ایجاد تسهیلات در این قضیه حضور دارد، چون اسلام آباد خواستار افغانستانی در صلح و ثبات است. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند روز جمعه امروز در حمله یکی از هواپیماهای بی سرنشین نه آمریکا به منطقه شمال غربی پاکستان دست کم 3 تن از ستیز جویان کشته شدند. و در پایان که مسئولان پاکستانی میگویند مردان مسلح در شمال غربی آن کشور به یکی از کامیون‌های حامل کمک برای نیروهای ناتو حمله کرده و 2 تن را کشتند. به گفته مسئولان محلی به این کامیون در نزدیکی جمرو در منطقه قبیله نشین خیبر حمله شد. در این حمله راننده کامیون و دستیار او کشته شدند. مردان مسلح سپس کامیون یاد شده را با آتش کشیدند و گریختند. و در پایان که بیش از 100 فعال چینی مدافع حقوق بشر با امضا و انتشار نامه سرگشاده از دولت چین خواستند لیو شیابو برنده جایزه صلح نوبل امسال را از زندان آزاد کند. و ما حالا نوبت میرسد به برنامه ساعت 6.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بی خوده. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر
لنگر. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. 23 مهر ماه، عصر یک جمعه دیگه، دقایقی بعد از ساعت 6 عصر پاییزی تعطیل تهران، و یک بار دیگه همراهید با برنامه زنده هفتگی ما، یک ساعت گفتگوی مستقیم ما، شما و کارشناسان. امیدوارم عصر پاییزی خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید و بمونید با من و همکارانم توی یک ساعت پیش رو. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 00420221122454. بمونید همینجا، دست به موج گیرندتون نزنید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، ساعت ششم رو گوش میکنید.
با افتخار اعلام میکنم که ملت ایران تا آخر در کنار شما خواهد ایستاد.
ببین اینا چقدر درو میگن، اینا چقدر سرمایه کشور ما رو در زمین تجهیز این چپه نظامی که در لبنان هست هزینه میکنم.
به ویژه تشکر میکنم از جوانان مؤمن و مجاهد و غیرتمند لبنانی.
در رابطه با کمک‌های جمهوری اسلامی به لبنان باید بگم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
یک سفر 48 ساعته کافی بود تا بار دیگه اهمیت یکی از حساس‌ترین جبهه‌گیری‌های استراتژیک منطقه‌ای ایران رو در مقیاسی جهانی به رخ بکشه. از لحظه‌ای که چرخ‌های هواپیمای خط ایرانی ریاست جمهوری باند فرودگاه بیروت رو در صبح چهارشنبه 21 مهر ماه لمس کرد و حتی پیش از اون، از وقتی که خبر سفر رئیس جمهوری جنجالی ایران به لبنان در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، موج گسترده‌ای از موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌ها درباره خط سرخ روابط تهران، حزب الله، حماس، تل‌آویو تیترهای رسانه‌ای رو اشغال کرد. سفری کمتر از 48 ساعته که به رغم کوتاه بودنش واکنش‌های گوناگون و پرشماری داشت. در جنوب لبنان با هلهله و گلفشانی شیعیان لبنانی، در برخی بخش‌های شمالی با پوسترهای نه به ولایت فقیه در لبنان، در ایران با تبلیغات پرسر و صدای رسانه‌ای، و در غرب با تکرار همون موضع همیشگی که ایران در امور منطقه مداخله می‌کنه. سفر آقای احمدی نژاد با تمام تب و تابش شامگاه پنجشنبه به پایان رسید، اما مثل بسیاری دیگه از اقدامات دولت فعلی، دامنه‌ای گسترده رو از استقبال‌ها و انتقادها بر جای گذاشت. استقبال از طرف کسانی که وجود قدرتی به اسم جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه مایه تعدیل اسرائیل می‌دونند، و انتقادها از طرف کسانی که سیاست‌های حکومت ایران رو دخالت در امور کشورهای دیگه برمی‌شمارند. و البته در این میون شاید یکی از بزرگترین پرسش‌ها در مقیاس داخلی ایران پرسشی قدیمی‌تر باشه که یک بار دیگه برجسته شد: کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله و سایر متحدان منطقه‌ای. این پرسش شاید زمانی برجسته‌تر شد که مقامات حزب الله لبنان همزمان با سفر اخیر آقای احمدی نژاد اعلام کردند که جمهوری اسلامی از سال 2006، حدود 4 سال پیش به این سو، از پایان جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان، نزدیک به 1 میلیارد دلار، 1000 میلیارد تومان رو از محل بودجه داخلی ایران صرف بازسازی جنوب لبنان کرده. پرسش امروز ما اینه: منافع ملی یا رقابت‌های منطقه‌ای، وظیفه شرعی یا دخالت در امور دیگر کشورها، نظرتون درباره رابطه جمهوری اسلامی ایران با حزب الله و نیروهای مشابه منطقه‌ای چیه؟ آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، یا تعاریف استراتژیک و سیاسی خلاف این ضرب المثل رو ثابت می‌کنه؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما و نظراتتون. همکارانم در اتاق فرمان پذیرای تماس‌های شما هستند. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 4 در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. پس 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در ساعت ششم. همراهمون امروز علی مهتدی رو داریم به عنوان میهمان و کارشناس از پاریس، کارشناس مسائل لبنان و تحلیلگر مسائل جهان عرب. سلام میکنم به شما آقای مهتدی و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب جناب مهتدی، اگر که اجازه بدید بحث رو از یک موضع کلیتری شروع بکنیم. سفر اخیر آقای احمدی نژاد و در مقیاسی کلیتر روابط ایران با حزب الله لبنان رو شاید بتونیم داره چند تا بازیگر مختلف بدونیم. از یه طرف خود حزب الله لبنان یا نیروهای مشابه منطقه‌ای، از یه طرف اسرائیل، از طرف دیگه خود دولت مرکزی لبنان و از یک طرف هم به طور حتم ایران. به نظر شما در سفر اخیر نقش کدوم یکی از این جناح‌ها و بازیگرها برجسته تر شده، یا اساساً شاید بتونیم اینطوری بپرسیم که برنده اصلی این سفر کی بوده؟
خب در یه نوع تقسیم بندی دیگه هم میشه ارائه داد به این شکل که در عرصه داخلی لبنان میشه این سفر برنده این سفر رو به طور قطع حزب الله معرفی کرد. در درگیری هایی که این حزب با جریان های مختلف لبنانی داره، به خصوص بر سر پرونده ترور رفیق علی نخست وزیر سابق لبنان، خب شرایط بر این حزب بسیار سخت شده و دادگاه بین المللی هم قراره به زودی طوری گفته میشه رأی رو علیه این حزب و افرادی صادر بکنه، اونها رو مسئول ترور حریری بدونه. خب سفر آقای احمدی نژاد و اعلام حمایت قاطعش از حزب الله در هر شرایطی که باشه موقعیت این حزب رو در داخل لبنان بسیار بالا برده و یکی از دلایل مخالفت گروه های لبنانی هم با انجام این سفر در این شرایط قطعاً چیزی جز این نبوده. اما در عرصه بین‌المللی، در عرصه منطقه‌ای، خود آقای احمدی نژاد به شخصه و دولت اسرائیل رو میتونیم برنده این سفر اعلام بکنیم.
چطور؟ یعنی از چه جهتی شما یه همچین تقسیم بندی، یعنی چطور فکر میکنید که آقای احمدی نژاد و از طرف دیگه اسرائیل برنده این سفر؟ به هر حال دو تا قطب مخالف همدیگه هستن.
بله ببین، آقای احمدی نژاد خب توی شرایطی که بعد از انتخابات داشت به وجود اومده بسیار نیاز به این داشت که یک نشون بده جایی سیاستهاش مفید فایده بوده و دارای حمایت مردمی بسیار گسترده هست و این هم در لبنان محقق شد. خب ایشون به خوبی متوجه شده تا الان که در داخل ایران دیگه محبوبیتی نداره و جایگاهی اگر هم در سال اول یا دوم ریاست جمهوریش داشت، الان دیگه اون جایگاه هم نداره و این سفر تونست به جهانیان نشون بده که سیاست‌های احمدی نژاد محبوبیت در بین مردم عرب منطقه، به خصوص مردم لبنان، شیعیان لبنان به شکل مشخص براش برنامه آورده و همین دستاورد برای ایشون در مواجهه با غرب، به خصوص با توجه به اینکه ایران از لبنان و جنوب لبنان و به طور مشخص‌تر حزب الله به عنوان خط مقدم دفاعی خودش در برابر اسرائیل استفاده میکنه یا یاد میکنه و خب این حمایت قاطع حزب الله، حمایت استقبال مردمی گسترده که از آقای احمدی نژاد شد، به خوبی به غرب یا به اسرائیل نشون داد که ایشون و دولتش جایگاه بسیار قابل توجهی در جنوب لبنان و مرزهای اسرائیل دارند. از طرف دیگه خب ما شاهد یک فشار بین‌المللی بی سابقه به اسرائیل هستیم در راستای مذاکرات صلحی که بعد از مدت‌ها بالاخره با میانجیگری آمریکا بین اسرائیل و فلسطین برقرار شد و جاری بود تا اینکه با اصرار دولت نتانیاهو بر ادامه شهرک‌سازی‌ها در اراضی فلسطینی، خب این مذاکرات تقریبا در آستانه شکست قرار گرفته. آقای احمدی نژاد هم که در سطح جهان به عنوان، حالا میتونیم به جرأت بگیم، به عنوان نماد یهودستیزی معرفی شده و به این شکل میشناسنش، خب این سفر به حضور آقای احمدی نژاد در مرزهای اسرائیل این فرصت رو به دولت اسرائیل داد که یک مقدار نگاه ها رو از مذاکرات صلح منحرف بکنه و یک مقدار احساس همدلی بین‌المللی رو با دولت اسرائیل در این شرایط سخت به وجود بیاره.
خب حالا برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم، در مورد منافع استراتژیک هم میخوایم صحبت بکنیم، منافع استراتژیک ایران در منطقه که با حمایت ایران از حزب الله و حماس کدوم طرف کدوم کفه این ترازو سنگین میشه برای ایران، برای حزب الله یا اسرائیل و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و غربی. اما پیش از اون اشاره کردید به جبهه‌گیری‌ها و مسائل داخلی لبنان. اگر موافق باشید، دقایقی پیش من گفتگویی داشتم با خبرنگار رادیو فردا در بیروت آقای ایلیا جزایری و ازش پرسیدم بعد از سفر محمود احمدی نژاد به لبنان نکات مهم این سفر که بیشتر برجسته شده در عرصه داخلی لبنان چه بوده. بشنویم اینو، برمیگردیم نظر شنونده‌ها و با تحلیل کارشناس برنامه ساعت 6 را ادامه میدیم.
در مورد سفر باز به دو بخش تقسیم میشه. اکثر عمل هایی که نسبت به این سفر بوده، اکثر عملی که گروه اکثریت و اکثر عملی گروه اقلیت داشتن. گروه اقلیت که حزب الله و عمل عمده گروه های اون هستند، نسبت به سفر همچنان ابراز خوشحالی میکنند در رسانه های خودشون و روزنامه های وابسته به جریان حزب الله و عمل این سفر یک سفر استثنایی دونستن و موجب برکات و وحدت ملی برای لبنان هست. اما گروه دوم مواضع مختلفی داشته، یعنی بیشتر بر روی صحبت‌های احمدی نژاد، صحبت‌های رسمی احمدی نژاد تأکید کرده که در کاخ ریاست جمهوری به ابدا بوده و در نشستی که با صدر نخست وزیر لبنان داشته. اما یک سری اظهار نگرانی های هم داشتن، مثلا آقای همین جایر رئیس حزب کتائب که از مسیحیان مخالف حزب الله هست و از دیدار خصوصی با احمدی نژاد به همراه آقای ججه محروم شده، به طور کلی استقبال کرده از رابطه بین جمهوری اسلامی و لبنان و به خصوص رابطه که موجب صلح و ثبات میشه. اما در این حال ابراز نگرانی کرد از پیامدهای این سفر و گفته که میتونه این سفر باعث بشه که یک گروه در لبنان در مقابل گروه دیگه قد علم کنه و موجب بشه ثبات در لبنان به هم بریزه.
نمود خارجی این سفر بین مردم چطوری بوده؟ در کوچه و خیابون و اینا چطور شما دیدید؟
در کوچه و خیابون شما همینطور که استقبال کنندگان رو دیدید، استقبال کننده ها همه میتونیم بگیم اکثریت قریب اتفاقشون از هواداران گروه حزب الله و اول از شیعیان بودن. دلیل این صحبت هم این هست که علیرغم اینکه نماینده نخست وزیر لبنان، نماینده های سعد حریری همراه آقای احمدی نژاد بود در تمام ایستگاه ها، اما مورد استقبال مردم قرار نگرفت و حتی در جنوب لبنان وقتی نام آقای سعد حریری برده شد حتی هو کردند نام آقای سعد حریری رو، در صورتی که آقای سعد حریری محبوب هست میان لبنان و نشونه این محبوبیت دور انتخابات گذشته پارلمانی و محلی لبنان بود که لیست آقای سعد حریری رأی بالایی آورد.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که لحظاتی گذشته باهاش گفتگویی داشتم در مورد وضعیت داخلی لبنان و در واقع فضای داخلی لبنان بعد از سفر محمود احمدی نژاد. ساعت ششم رو گوش میکنید. 00420221122454 محور بحث امروز ما سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لبنان هست و اساساً با نگاهی کلیتر سیاست‌های منطقه‌ای ایران در قبال حزب الله، در قبال حماس و کلاً در سطح منطقه. محمود روی خط ارتباطی رادیو فردا هستش. سلام میکنم به شما محمود عزیز، نظرتون رو بفرمایید. محمود عزیز صدای منو میشنوید؟ خب مثل اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار نمیشه با محمود.
برنامه خیلی خوبه تو.
بله بله بفرمایید. خواهش میکنم محمود عزیز.
بله.
نظرتون راجع به سفر اخیر آقای احمدی نژاد و اساساً سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال همپیمانان منطقه ایش؟
اصلا کلا مل لبنان مخالف با رژیم ایران هم نمیخوان دخالت کارشون کنه. الان مدتی حیاتون باشد خودشو اعلام مخالفت کردن، اصلا کمکی هم نخواستن.
خب متاسفانه صدای دوستمون قطع و وصل میشه. محمود عزیز اگر میتونید
به مرکز به خانه حلال به مرکز حرومه مده جنان خودتون دارن بدبختی و گوشگی میکشن. آقای احمدی ور میده مثلا بودی مملکت با لبنان و بعد بساش کمک میکنه اشکم به چه نمیکن.
خب متشکرم از شما محمود عزیز.
خیلی ممنون، تشکر از برنامه خیلی خوب.
متشکرم از شما محمود عزیز، از ایران با ما تماس گرفته بود و اعتقادش البته یه مقداری خط تلفن ایراد داشت و خیلی خوب صدا رو ما نمیشنیدیم، ولی اونجوری که برمی اومد به هر حال به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال حزب الله و حماس، حالا به طور خاص حزب الله در بحث امروزمون انتقاد داشتن. مهدی همراه ماست، همراه ساعت ششم هستید. سلام میکنم به شما مهدی عزیز. پیش از اینکه نظرتون رو بشنویم، 00420221122454. مهدی عزیز درود بر شما، همراه هستید با رادیو فردا. مهدی جان صدای منو میشنوید؟ خب مثل اینکه این ایراد امروز هم همچنان با ما هستش، مسئله ای که تو این برنامه زنده ما باش دست به گریبان هستیم همیشه. ابو احمد از قطر همراه رادیو فردا هستی، درود بر شما.
خیلی ممنون، سلام عرض بشه، شما خوبی انشالله؟
متشکرم. دوست عزیز، نظر شما راجع به سیاست ایران، سیاست های جمهوری اسلامی در قبال حزب الله و حماس و سایر همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی چی هستش؟ آیا به نظر شما چراغی که به منزل رواست، به مسجد حرومه، یا اینکه فرمول‌ها و معادلات استراتژیک میتونه این ضرب المثل رو در دنیای امروز تغییر بده؟
والا اونجوری که قبلا هم بنده عرض کرده بودم، خود اومدن آیت الله خمینی به ایران و خراب کردن قانون ایران و گمراه کردن ایرانی ها به طریقی که خودشون خواستند، حزب الله ها البته گروهی بودن که فرستاده خود ایشون بودن، خود اونایی که به حساب میخوان جمهوریشون صادر بکنن فرستادن لبنان و یه موشت هم شاید فرستاده باشن به سوریه و یه موشت هم شاید فرستاده به اون چیز فلسطین. اینا به نفع خودشون میخوان کار بکنن، میخوان اونجوری که دلشون میخواد کاری خودشون انجام بدن، کاری به ترقی و تعالی ایران و ملت ایران ندارن، هدف خودشون فقط میخوان.
یعنی به نظر شما سیاست های ایران در قبال مثلا گروهی یا قدرت سیاسی در لبنان مثل حزب الله به خاطر منافع داخلی خود جمهوری اسلامی هست؟
جمهوری خود جمهوری اسلامی ایران که میخواد جمهوری صادر بکنه.
خب متشکرم، متشکرم از شما.
دیگه نداره، هیچ عقیده دیگه نداره. فکر نکنید که بخواد ایران یا ایرانی ترقی بده به جای تعالی برسونه، نه، فقط هدفشون همینه.
متشکرم از شما. ابو احمد از قطر همراه ما بود در ساعت ششم 00420221122454. شنونده دیگری داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از سوئیس. دوست عزیز سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم.
الو، روزتون بخیر، درود به همه. در درجه اول مشکل اصلی اینه که ما گروهی نداریم که بخوان کنترل بکنن آقای احمدی نژاد و وزرای ایشون وقتی تو سفرهای استانی میرن، همینجور پول به اون کسایی که سفارش شدن میدن، کسی نیست بپرسه آقا این پول از کجا اومده، چرا اینجوری داره خرج میشه. مشکل اصلی مشکلیه که مردم ایران هیچ مقاومت مدنی نمیکن. مالیاتی که اگه اضافه بشه یا کالاهای اساسی باز دوباره گرونتر بشه، یه طرف مجبورن که این کار رو انجام بدن، ولی آقا شما اگه میخواید برید باز دوباره پول تو حلق این رژیم بدید، دهن همه رو سرویس میکنن. اون آقایی که در لبنان هستن اگه اینا به اینا پول ندن، به قول خود آقای احمدی نژاد، تره برای احمدی نژاد خورد نمیکنن. این کسایی که اومده بودن دور و
خب اجازه بدید من از شما یه سوالی بپرسم. دوست عزیز، میخوام ببینم که به نظر شما ایران که میخواد به هر حال در معادلات منطقه‌ای نقشی ایفا بکنه، آیا از نظر شما ایرادی داره که بخواد از گروه‌هایی که همسو هستن سیاستشون با سیاست جمهوری اسلامی، یا اساساً به قول شما اونها رو شاید شالودهشون رو هم بنا نهاده باشه، چه ایرادی داره که دفاع بکنه ازشون؟ قدرت منطقه‌ای میخواد بشه دیگه.
آقا این در به چه قیمتی خیلی مهمه. اگه مبنا رو بر این بذاریم که یک ملتی اینجوری از حلقومش بکشن و اینجوری خرج یه سری شیاد و تروریست بکنن. آخه در کدام این مکتب، در کدام این دین اینجوری نوشته شده که بیان از گلوی پدر من، از گلوی خواهر من، از گلوی مردم من این پولو بکشن به جای اینکه خرج این مردم بکنن، به جای اینکه اینو مصرف بهبود وضع اوضاع بکنن، اینا تو کارهای تروریستی و گردنکشی و نمیدونم و از مردم ایران مایه میذاره. اگه از خودشون مایه میذاشن هیچ حرفی نده. اگه زمانی هم که شما میفرمایید اینها بخوان اگه در منطقه اگه سرگردنی الو
بفرمایید. بله،
اگه سرگردنی هم بخوان نشون بدن از جون مردم ایران مایه میذارن.
خب متشکرم.
تو همین جنگ ایران و عراق چقدر این مردم اذیت کردن.
متشکرم از شما دوست عزیز، دوستمون همراه بودن از ما. متشکرم از شما که با ما تماس میگیرید. از سوئیس همراه ما بودن. برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه، آقای علی مهتدی از پاریس میهمان ما هستن، کارشناس مسائل لبنان. جناب مهتدی، نظر دو سه تا از شنوندهای رادیو فردا رو شنیدید. یک مسئله ای که اون وسط بهش اشاره کرد که از دوستامون، مسئله صدور انقلاب بود، این که حزب الله لبنان اساسا پیش اومده برای درست شده از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه انقلاب بخواد صادر بکنه. آیا به نظر شما الان انتظاری که جمهوری اسلامی داره یا استفاده‌ای که از حزب الله می‌کنه در منطقه همون استفاده‌ای هست و همون نقشی هستش که در ابتدای شکل گیریش شاید می‌خواستن که برای ایران داشته باشه؟
اصلا به این شکل نیست. اون زمانی که حزب الله تأسیس شد، خب اصلا روی پرچم این حزب عبارت انقلاب اسلامی در لبنان نقش بسته بود که بعداً تبدیل شد این عبارت به مقاومت اسلامی در لبنان. خب اون زمان باور بر این بود که باید انقلاب اسلامی به لبنان صادر بشه و اونجا هم جمهوری اسلامی دومی شکل بگیره. اما اکنون به این شکل نیست و در واقع حتی به اون شکل اوایل انقلاب هم نیست که حمایت از حزب الله شکل ایدئولوژیک یا به قول معروف وظیفه شرعی داشته باشه، بلکه یک حمایت دو جانبه، یک بدبستون دو جانبه هست در قبال تامین منافع حزب الله در داخل لبنان در برابر گروه‌های دیگه که هر کدوم از این گروه‌ها خودشون یک پشتیبان خارجی دارند. از اون طرف حزب الله هم در مرزهای جنوب لبنان از منافع ایران دفاع می‌کنه. به عبارت دیگر خط مواجهه ایران با اسرائیل یا غرب رو حزب الله منتقل کرده به جنوب لبنان و از مرزهای ایران دورتر کرده.
خب جناب مهتدی ببخشید، سوال من اینه که الان احتمالاً برای تعداد زیادی از شنونده‌های رادیو فردا هم این سوال هستش و همین 3-4 نفر هم بهش اشاره کردن، این که اگر بخوایم در دو کفه ترازو بذاریم منافع استراتژیکی که تأمین میشه برای ایران در منطقه و از این طرف هزینه‌ای که ایران باید پرداخت بکنه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ روابط با سایر کشورها، اگر توی دو کفه ترازو بذاریم چطور هستش؟ تا چه حد به نفع ایران این حمایتش از حزب الله؟
ببینید، تا زمانی که سیاست ایران، سیاست کلی ایران، مخالفت با آمریکا و اسرائیل به هر قیمتی هست، این سیاست به نفع ایران هست. ایرادی که به این سیاست وارده این که از اساس این سیاست اشتباه، یعنی در دوره آقای خاتمی به جز موضوع اسرائیل که به هر حال یک خط قرمز برای تمام دولت‌های ایران بعد از جمهوری اسلامی بوده و حتی زمان شاه هم با مقدار تحفظ به اون مواجه میشد دولت شاه، اما در مواجهه حتی با آمریکا در دولت آقای خاتمی سعی بر نوعی تنش زدایی و ایجاد دوستی با غرب بود به جای ایجاد تنش. در دولت آقای احمدی نژاد این وضعیت کلا تغییر کرده و به حالت اوایل انقلاب بازگشته. در این سیاست ما میبینیم که با تمام دنیا ایران در حال تنش هست، با اروپا در حال تنش، با آمریکا، با اسرائیل، و خب تا زمانی که این سیاست در پیش گرفته میشه توسط جمهوری اسلامی، هزینه کردن در لبنان به خاطر حفظ حزب الله به هر قیمتی برای این سیاست بسیار مفید هست و نتایج اون هم ایران میبینه. هر موقعی که ایران در پرونده هسته‌ای بهش فشاری وارد میشه یا در هر موضوع دیگه بهش فشاری وارد میشه، از طریق حزب الله یا از طریق علامت دادن به غرب که ما یک نیروی به اسم حزب الله در مرزهای اسرائیل داریم، از طریق چند تا عملیات کوچیک که حماس انجام میده علیه اسرائیل، خب این غرب راحت این پیام رو دریافت میکنه که ایران اهرم‌های قابل توجهی رو در مرزهای اسرائیل داره
حالا من میخوام که بیشتر جناب مهتدی این بحث رو دوستان در ادامه این برنامه بیشتر باز بکنیم که یک کمی ریزتر بپردازیم به این که اون منافع ایران، منافعی که کسب میکنه چی هست و اون چیزایی که از دست میده رو چطور میتونیم دستبندی بکنیم از این حمایتش بعد کلا بر اساس این سیاستی که در پیش گرفته. اما اگر موافق باشید قبل از اون نظر دو سه تا دیگه از شنوندهای رادیو رو بشنویم، برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در ساعت ششم از ایستگاه رادیو فردا. درود میفرستم به شما. پدرام عزیز از تهران همراه هستید با استودیو شماره 4 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود به شما آقای بغراتی عزیز و مهمان گرامیتون و همینطور جان عزیز و بقیه همکارتون که اتاق فرمان.
متشکرم جناب پدرام، شما نظرتون چی هست؟ به نظر شما یا دفاع ایران از حزب الله لبنان و کمک مالی و معنوی کردن از حزب الله به کمک سیاست‌های کلی ایران میاد، یا اینکه نه اون کفه ترازو سنگین تره که به ضرر ایران تمام میشه؟ مردم به نظر شما کجای این معادله وایسادن؟
ببینید جناب بغراتی، شما الان میفرمایید ایران، اگر در واقع شما ایران و ایرانی رو از دولت جمهوری اسلامی جدا کنید فکر کنم بهتر بشه.
من منظورم آره بسیار خوب، من منظورم حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش.
بله، به کمک سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی خواهد اومد، به دلیل اینکه شما اگر دقت بفرمایید سفر آقای احمدی نژاد به لبنان چندین سیاست کلی و چندین در واقع ختمش کلی رو به نظرم پیگیری میکنه. اولا به نظر میاد یکی از مهمترین دلایلش کمک به حزب الله لبنان باشه، در شرایطی که میدونید که اخیرا صحبت‌های زیادی میشه پیرامون دخالت احتمالی حزب الله در قتل نخست وزیر سابق لبنان یعنی رفیق حریری، پدر سعد حریری، و این میتونه که وزنه و کفه حزب الله رو در میان دیگر گروه‌های سیاسی لبنان به نظر میاد که سنگین‌تر کنه. ثانیاً دلیل دیگه ماجراجویی هست که همیشه در سیاست‌های این حکومت دیده شده. یعنی شما
خب بذارید من سوالو برای این که مقدار بتونیم منسجم‌تر صحبت بکنیم ازتون اینجوری بپرسم که نظر شخصی شما چی هستش؟ به نظر شما حمایت ایران از حزب الله به نفع کلیت ایران هست یا نه؟ حالا کاری نداریم که حکومت جمهوری اسلامی چی هستش و چی میگه یا به نفع سیاست‌های این حکومت در منطقه هست یا نه، به عنوان یک ایرانی شما چی فکر میکنید در این مورد؟
نه خیر، به نفع سیاست‌هایی که در واقع میتونه منافع ملی ما رو به عنوان ایرانی و به عنوان در واقع ساکنان کشور ایران دنبال بکنه نیست ابدا، به خاطر اینکه منافع اقتصادی ما رو اون هم در جایی که تحریم ها هر روز داره شدیدتر گلوی اقتصاد ایران رو فشار میده، این منافع اقتصادی ما رو سوق میده به جاهایی که فقط قراره برای ما بحران آفرینی کنه و در واقع ما رو هرچی بیشتر در منطقه، در جهان و در میان ملل مختلف منزوی کنه.
خب یعنی اگر که من بخوام حرفای شما رو بخوام یه جنبندی کلی بکنم، یعنی این که به نظر شما به نفع سیاست‌های جمهوری اسلامی به عنوان حکومت میتونه باشه از لحاظ استراتژیک با توجه به جبهه بندیش، ولی از طرف دیگه میتونه به نفع منافع ملی ایران نباشه. پدرام عزیز از تهران، از شما متشکرم که همراه بودید با رادیو فردا با ساعت ششم 00420221122454 شماره ارتباطی ماست در رادیو فردا برای ساعت ششم. محمد از کیش همراه هستید با ما، سلام میکنم به شما.
سلام از شما بود.
درود بر شما محمد عزیز. بفرمایید.
بله بفرمایید.
همون سوالی رو که احتمالاً شنیدید
از سعدی جواب سوال برنامه رو بدم. آتش سوزان نکند با ستن، آن چی کند دود دل دردمند. عاقبت دود دل این گرسنگان بی خانمانا بدبختا دامن اینا رو خواهد گرفت. البته خوبه که کمک کنه به کشورها، به تمام دنیا کمک کنه ایران، این برای افتخار برای هر ایرانی، ولی نه اینکه همون شبی که بم زلزله شد 40 نفر بی خانمان تو تهران یخ کردن از سرما و مردن. هیچ سالی نیست که یه انسانی از گرسنگی بیماری اگه پول نداشته باشه هیچ بیمارستانی راش نمیدن، هیچ داروخونه دارو بهش نمیده. خب ما با این وضعی که در کشورمون داریم کمک به هر که بکنیم باز رسوایی خودمونه. ما محبت اگه داشتیم اول تو کشور خودمون بدبخت بیچاره ها این آدم های بی پول در هر داروخونه بری چند نفر واشدن که پول دارو ندارن، تو هر بیمارستانی بری چند تا مریض که پول دوا درمون نداره.
خب حالا بذار من یه سوال دیگه ازتون بکنم محمد جان. اگر که شرایط اقتصادی جور دیگه‌ای بود در ایران و جوری بودش که شاید اکثریت غریب به اتفاقی مثلا زندگی از زندگی حداقل متوسط برخوردار بودن، بازم به نظر شما ایران نباید به مثلا جایی مثل حزب الله لبنان کمک مالی میکرد، یا اینکه نه اون موقع دیگه مسئله نبودش؟
چند سال پیش مگه کامیونای اسرائیل سوخت نداشتن که ببرن کمک کنن به همین لبنان و غرب و فلان؟ خب ایران نمیشه کامیون سوخت بفرسته که داره کمک میکنه؟ بابا اینا که میگن دشمنش، اینا از ما که دوستن شلایشون بیشتر میفهمن، بیشتر غیرشون هم میخوان. چرا مایی که باید تو هر شهرمون فقیر و گرسنه و بدبخت و فلک زده باشه چرا باید این کارو بکنیم؟ آقای احمدی نژاد من این شعر هم میخونم از سعدی، حرف منو قبول نکن، من هیچ ادعایی ندارم حرف منو قبول کنی، اما سعدی میگه اون کسی که دنیا داده بهش رای میده و قبولش داره، آتش سوزان نکند با سپند، آن چه کند دور دل دردمند. بیشتر وقت شما رو نمیدارم.
متشکرم از شما. متشکرم از شما محمد عزیز. از کیش همراه ما بودید. 0042-02-21-12-24-54 موضوع امروز برنامه ساعت ششم سفر محمود احمدی نژاد، سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لبنان هستش و کلن روابط استراتژیک ایران در منطقه. سلام میکنم به نیلوفر از ساری، همراه ما هستید با ساعت ششم. نیلوفر عزیز
من نور هستم قربان.
ببخشید عذر میخوام، من اشتباه خوندم روی این پلاکاردی که دوستان برام می‌نویسن.
من سلام میکنم
جناب نور، عذر میخوام
و مهمان عزیزتون.
درود بر شما.
من علارغم احترامی که به نظرات هموطنان عزیز من دارم، من خواستم بگم نگاه من به این سفر نگاهی همگراست. به عبارتی دیگر واگرایی با منافع ملی نمیبینم.
میشه بیشتر توضیح بدید دوست عزیز؟
مختلفی وجود داره که خدمتون عرض بکنم. ببینید ما افرادی که نسبت به این سفر یا کشورهای مختلف سیاست مدارا و افراد گوناگونی که در رابطه با این سفر اظهار نظر میکنن، از ببینیم از چه دریچه و چه منظری وارد این قضایا میشوند. ما مصادیق فراوانی داریم. درسته که واقعیت به نام مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه ما وجود داره، طبیعی در تمام جوامع خب طبقات اقتصادی وجود داره، اما ساده لوحانه است بپذیریم که مثلا ما منافع و منابع خودمون رو داریم میبریم اونجا هزینه میکنیم، به این که مثلا در اینجا توجهی به در واقع افرادی که با مشکلات اقتصادی احتمالاً روبرو هستن ما بی‌توجهی میکنیم. نه، حقیقتش این نیست و ما باید ریشه این مسئله رو ریشه‌ای استراتژیک و در واقع
خب یعنی شما پس دوست عزیز پس به نظر شما سفر اخیر آقای احمدی نژاد به لبنان در نهایت به نفع منافع استراتژیک ایران تمام شد؟
ببینید الان شما آمریکا رو در نظر بگیرید، اومده به لحاظ حالا ما اگر فارغ از این که مرز جغرافیایی رو در واقع بهش توجه نداشته باشیم، ببینید در افغانستان، عراق و جاهایی رو که حتی مثلا در آسیای گرجستان، تاجیکستان و همه این جاها داره پایگاه‌های مختلف رو برای خودش و هزینه‌های گزافی رو داره اینجا هزینه می‌کنه. آیا واقعا باید این رو در منافع و در واقع اون نگاه تأمینی کشور خودش باید در نظر بگیریم، یا اینکه باید بگیم که مثلا کشوری که متجاوز تجاوز نمیدونم؟ پس نگاه ما باید به این سفر واقعا به نظر من لازمه گاهی اوقات حتی ما برای اینکه امنیت خودمون رو در داخل کشور خودمون بقای در واقع جامعه خودمون رو در رو به پیشرفت و یا اینکه از گزند بعضی از تفکرات متجاوزانه در واقع محفوظ بکنیم، لازمه که در جاهای مختلف ما پایگاه‌های اینچنینی داشته باشیم.
متشکرم از شما.
این نیستش که ما مثلا پولی رو برداشتیم بردیم اونجا هزینه کردیم یا بخشی، و این ممکنه در دراز مدت به امنیت کشور ما کمک بکنه.
متشکرم از شما جناب. متشکرم از شما جناب نور عزیز از ساری همراه بودید با ما. اتفاقا همین بحث و همین الان می‌خواستم با کارشناس برنامه‌مون مطرح بکنم و ادامه بدیم مسئله این که تفاوت منافع ایران با منافع بقیه کشورها چیه، چرا مثلا از ایران انتقاد میشه به خاطر اینکه همپیمان حزب الله یا حماس هستش ولی از کشورهای دیگه انتقاد شاید کمتر بشه یا به این شکل نباشه وقتی که در نقاط استراتژیکی که براشون وجود داره پایگاه میسازن. اما قبل از اون چند تا اس ام اس اومده برای ساعت ششم که من دو تاشو الان میخونم. یکی نوشته برای ما که عطف میکنم شوخی کردن، نوشتن رئیس جمهور ما از همه رئیس ها کوچکتره اما همه رئیس ها رو به لرزه واداشته. طرفدار احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هستن ایشون و این اسمس رو برای ما فرستادن. یک شنونده دیگهی که گویا بعد از خونده شدن این اسمس برای ما نوشتن رئیس جمهور ایران نامش کسی را به لرزه در نمی آورد، مردم بدبخت کردن هنر نیست، ساختن ایران هنر است. حالا بحث همینه، این که آیا این به ساختن ایران کمک میکنه یا نمیکنه. پیش از این که بریم سراغ کارشناس برنامه، شماره اسمس گیر ما هم هست 00420-67-41-50. میتونید پیامک یا اسمس بفرستید. ما تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده این اسمس ها رو در طول برنامه میخونیم. برمیگردیم سراغ شما جناب آقای مهتدی که همراه ما هستید از پاریس. آقای مهتدی، شنیدید صحبت یه تعدادی از شنونده های رادیو فردا رو همونجور که انتظارش میرفت و پیشتر از این هم جاهای مختلف مطرح شده، مسئله مالی اینجا خیلی برجسته میشه برای یه تعداد زیادی از شنونده های رادیو فردا و همونطوری که این دوست آخرمون از ساری هم اشاره کردند، مقایسه‌ای که بین ایران و بقیه کشورها پیش میاد در زمینه تأمین منافع استراتژیک. حالا چطوری ما میتونیم مقایسه بکنیم ایران رو با مثلا یه کشوری مثل آمریکا که اون هم به هر حال سعی میکنه منافع خودش رو در جاهای مختلف تأمین بکنه از هر طریقی که بشه؟
ببینید، مهمترین تفاوت در اینجا حاصل میشه که فرض کنید کشوری مثل آمریکا اگر میخواد به عراق یا حتی افغانستان لشکرکشی بکنه، در قدم اول سعی میکنه که اطمینان مردم خودش رو جلب بکنه نسبت به اقدامی که میخواد انجام بده و بیشترین حمایت داخلی رو برای این دولت به وجود بیاره. اما در قبال ایران به این شکل نیست، یعنی حمایتی که ایران از لبنان میکنه، از حزب الله لبنان میکنه یا از حماس میکنه، شکل همون حمایتی داره که آمریکا از بعضی کشورهای گروه ها در منطقه انجام میده. اما به دلیل اینکه دولت ایران نیازی نمیبینه تا افکار عمومی خودش رو قانع بکنه، این مخالفت در داخل ایران خیلی دیده میشه. ضمن اینکه خب مخالفت با اصل حکومت جمهوری اسلامی یک مدتی هست، به خصوص پس از انتخابات که خیلی شدیدتر هم شده و از هر موضوعی استفاده میشه تا سیاست‌های این دولت زیر سوال بره. به همین خاطر ما می‌بینیم که حتی اگر از حزب الله و حماس در لبنان و فلسطین حمایت میشه، اما چون افکار عمومی قانع نشدن، موضوعاتی مثل این مطرح میشه که در داخل ایران خب افرادی گرسنه هستن و پول ندارن و این چراغی که به خانه رواس و مسجد حرامه، در حالی که خب همه کشورهای دنیا برای تأمین منافع خودشون هزینه هایی رو در بیرون مرزهای خودشون انجام میدن با موافقت افکار عمومی کشور و ملت خودشون.
یعنی به نظر شما بازیگر اصلی اینجا برای اینکه بخواد طرح موفقی لااقل در داخل مرزهای خود کشور باشه، مردم هستند و تعامل بین حکومت و مردم، اگر درست فهمیده باشم؟
طبیعی 100%. یعنی تا زمانی که یک در دولت‌های دموکراتیک اگر سیاستی در پیش گرفته میشه که مردم با اون مخالف هستن، خب همون مردم هم از طریق اعتصاب یا طریق تظاهرات یا طریق فشارهای مطبوعاتی یا هر فشار دیگه‌ای دولت رو وادار میکنن تا اون نظر رو تغییر بده. ما همین روزها در فرانسه شاهد تقریبا یک هفته اعتصاب عمومی هستیم در قبال یک تصمیمی که دولت سارکوزی گرفته در مورد حق بازنشستگی. خب اگر فرانسه بخواد بر فرض یک اقدامی خارج از مرزهای خودشون انجام بده افکار عمومی مخالف باشن، به همین طریق به دولت فشار میارن و دولت رو منصرف میکنن از اقدام خودش، یا حداقل دولت رو وادار میکنن تا توضیحات قابل توجهی به مردم بده و اونها رو قانع بکنن. اما این اتفاق در ایران چون نمیفته و دولت خودش رو در قبال مردم پاسخگو نمیبینه و نمیدونه، خب این اعتراض ها روز به روز بیشتر میشه و اصولا مردم نمیتونن درک بکنن که حمایت بسیار زیاد ایران، حمایت هنگفت مالی ایران از حزب الله و حماس چه منافعی برای خود اون مردم میتونه داشته باشه.
متشکرم جناب مهتدی. خب آقای علی مهتدی کارشناس مسائل لبنان که میهمون امروز ما هستند، اعتقاد دارن که یکی از دلایلی که این اصطکاک پیش میاد اینه که نظر مردم پرسیده نمیشه در مورد روابطی که ایران باید داشته باشه، جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه برای تامین منافع استراتژیکش در منطقه. شما با ما تماس بگیرید در ساعت ششم و بگید که نظرتون چی هست در مورد روابط استراتژیک ایران. ساعت ششم از شما میپرسه که نظرتون در رابطه با نوع رابطه و جنس رابطه ایران با حزب الله و حماس و یا اساساً کمک‌های مالی که می‌کنه چی هست؟ 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در این ساعت رادیو فردا. مژده از انگلیس همراه ما هستش. درود بر شما مژده عزیز. بحث امروز ما رابطه ایران حزب الله هست.
بله درود بر شما. من هم میخواستم که به شما بگم که قبل از هر چیز من فکر میکنم که خب اسرائیل یک حکومت غاصب هست و از دیدگاه من همه ملت ها، نه همه ملت ها، خیلی از ملت ها در دنیا مثل ملت خود اسرائیل، ملت ایران، ملت فلسطین و خیلی بعضی از ملل دیگه هم در واقع بازیچه بازی های سیاسی دولت های خودشون هستن. حالا در این بازی در واقع بین فلسطین و اسرائیل و ایران خیلی ها نقش دارن، مثل حکومت ایران، حکومت اسرائیل، حکومت آمریکا، انگلیس و کشورهای ابرقدرت و همچنین حزب الله لبنان. ببینید اینجا این خیلی واضح هستش که یکی از اصلی ترین مسائل اسرائیل و فلسطین اینه که یک بازار بسیار گرمی برای مصرف تولیدات اسلحه سازان بزرگ دنیاست و اینا هیچ وقت نمیخوان که جنگ تمام بشه. بعد از طرفی برای من خیلی جالبه که یک حکومتی که خودش غاصب هست میاد علیه یک حکومت غاصب دیگه به یک حکومت دیگه یا به یک در واقع گرداننده دیگری کمک میکنه. این
ببخشید من متوجه نشدم الان کی غاصبه که داره به کی که دوباره غاصبه کمک میکنه، اگه میشه اسم ببرین.
ببینید حکومت اسرائیل که غاصبه این در این حرفی نیست، اما حکومت خود ایران هم در واقع حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است که 30 سال به زور و با در واقع با فشار در ایران باقی مونده، مردم دوستش ندارن، مردم نمیخوان، به نحوه های مختلف اعتراضاتشون رو بیان کردن. و بعد اینکه شما ببینید در طول این 30 سال داشتن نفت برای یک کشور چیز کمی نیست. ما کشور بسیار ثروتمندی هستیم، ولی شما وقتی مطالعه میکنید میبینید که در طول 30 سال اقتصاد ما هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده. کمک کردن به کشورهای دیگه، به ملتهای دیگه در شرایط خاصی اصلا اشکالی نداره، عواطف انسانی باید وجود داشته باشه بین ملت‌ها، ولی ملت‌ها و سرمایه ملی اونها نباید بازیچه دولت‌ها قرار بگیره، نباید در دست دولت‌ها
یعنی
قرار بگیره.
به نظر شما
خودشون افزایش بده.
پس مجدی عزیز، به نظر شما در حال حاضر که به رغم اینکه شما میگید که مخالف اسرائیل هستید و اون رو یک حکومت غاصب اسم میبرید ازش، ولی به رغم این قضیه در شرایط فعلی موافق نیستید که ایران کمک بکنه به مثلا قدرت منطقه‌ای مثل حزب الله؟
موافق نیستم. وقتی که من میبینم که کودکان سرزمین خودم گرسنه‌اند، کارگران، کشاورزها، واقعا وضعیت کشاورزی، آموزش، پرورش. ببینید من همین الان سعی کردم که با ماشین حساب تقسیم کنم ببینم که 1000 میلیارد تومان رو اگر به 70 میلیون نفر ایرانی، بین 70 میلیون نفر ایرانی تقسیم میکردن چقدر میشد؟ واقعا ماشین حساب من راه نمیداد که این رقم رو تقسیم کنم. ولی شما خودتون حساب کنین که فقط یک قلم از پولهایی که جمهوری اسلامی بدون اجازه، بدون مشورت با ملت خودش به یک در واقع گروه سیاسی در یک کشور دیگه میده چقدر زیاده. و بعدم این که برای من خیلی جالبه که اینها اگر به اسلام و به شیعه گری اعتقاد دارن، این چطور ملت لبنان یا حزب الله لبنان میپذیره که مال حرام دریافت بکنه و از مال حرام مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، نمیدونم مسکن بسازه، در حالی که ایرانی ها خودشون از فقر و از بیمسکنی و نمیتونم فقر آموزش پرورش، فقر بهداشت دارن رنج میبرن.
متشکرم از شما مجده عزیز که با ما تماس گرفتید. همراه هستید با ساعت ششم 00:42:02:21:12:24:54. مجده از انگلیس اعتقاد داشتش که به رغم اینکه مخالف سیاست های اسرائیل هست و اون رو حکومت قاسم میدونه، به خاطر شرایط اقتصادی فعلی ایران نباید ایران بدون در واقع رضایت مردم به یک قدرت دیگه منطقه یا کشور دیگه کمک بکنه. آقای جهانی یا خانم جهانی از ایران، آقای جهانی همراه ما هستید با رادیو فردا در ساعت ششم، سلام میکنم به شما. درود بر شما. خب جناب جهانی، نظر شما چی هستش؟
فرمان نظر بنده راجب من یه سوال میخوام از شما بپرسم.
خواهش میکنم.
چطور آن دولت آمریکا میتونه 50 میلیون دلار کمک به آمریکا بکنه ولی ایران نمیتونه این حساب به چیز حزب الله؟
ببخشید متوجه نشدم، کمک به کجا بکنه؟ صداتون قطع و وصل شد.
به رادیو فردا.
به رادیو فردا.
صدای آمریکا.
بله.
دو تا شبکه زده ایران.
حالا ما بحثمون این هستش که شما موافق هستی، البته حالا اینکه چقدر کمک به کجا شده من رقم دقیقش رو واقعا خودم هم نمیدونم، امیدوارم مسئولین رادیو فردا بیان و اگر که دوست داشتی توضیح بدم بعدا در برنامه های دیگه، ولی الان بحثمون این نیست. بحث ما این هستش که نظر شما در مورد کمک های ایران چی هستش به حزب الله و فرض کنید که حماس و اینها، حالا نمیخوایم مقایسه بکنیم با رادیو فردا.
بله خب این سیاستی که تمام دولت ها در قبال بعضی از گروه ها و حزب الله دارن،
منظورتون چیه؟
در قبال حزب الله سیاست خاص خودش داره. اگر ایران کمک به حزب الله نکنه که مطمئن باش که همون شعار اسرائیل از میلیت و فرات به تحقق پیرن.
من صداتون رو خیلی بد میشنوم دوست عزیز.
همون شعار اسرائیل
خب ببخشید من به خاطر اینکه واقعا صداتون خیلی خیلی بد می اومد مجبور میشیم که از روی ایرورتون داریم و من خیلی خوشحالم که این دوستمون به رغم اینکه به ما انتقاد داشته ولی به ما گوش میکنه و به ما تماس میگیره. شما هم اگر به ما به سیاست ما انتقادی دارید و اینها میتونید با شماره 00:42:02:21:12:41:13 تماس بگیرید که شماره پیامگیر ماست، ولی در مورد موضوع روز با 00:42:02:21:12:24:54 شماره تلفن ساعت ششم هست. لطفا فقط در مورد مسئله روز با این شماره تماس بگیرید و نظرتون رو اعلام بکنید. رضا همراه ما هستش. درود بر شما رضا عزیز، همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا.
بله با سلام.
درود بر شما.
عرضم بزرگتون که میتونم اظهار نظر کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم بزرگتون که تمامی اون افرادی که پای منبر آقای احمدی نژاد نشسته بودن، اینا همه کسایی هم که براشون مسکن سازی شده و هزار یک هزینه دیگه برای اینها شده. دولت ما امروز منزوی ترین دولت دنیاست، بر هیچ کی پوشیده نیست. حتی متحدای ما امروز یکی پس از دیگری پاشون از در کنار بودن با ایران پشت رو کنار میکشن، چرا که امروز هر دولتی که با ایران باشه همسو با ایران به حساب میاد و تو جهان منزوی میشه. عرضم بزرگتون که هزینه بسیار بالایی ما داریم برای رابطه با مخالفان افغانستان، عراق و لبنان و فلسطین داریم پرداخت میکنیم، بر هیچ کی پوشیده نیست. چرا به چه علت؟ چون دولت ما جوابگو نیست. هر کسی که بخواد مثلا اعتراض کنه حسابی سرکوب میشه، به زندون میره، کتک میخوره و به نحو دیگه‌ای.
خب متشکرم از شما. متشکرم از شما رضای عزیز که تماس گرفتید با ما، نظرتون رو در میون گذاشتید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، آقای علی محتدی از پاریس، کارشناس مسائل لبنان. جناب محتدی، همچنان تمام تماس‌ها در مورد مسائل مالی هستش و اینکه در شرایط فعلی شاید خیلی ها راضی نباشند از اینکه این کمک ها میشه. البته یکی دو تا از شنونده های ما متاسفانه، یکیشون آقای جهانی رو از ایران به خاطر کیفیت بد تلفن از دست دادیم، موافق بودن و میگفتن که منافع استراتژیک ایران رو تضمین میکنه. حالا این منافع استراتژیک ایران در منطقه رو که بحثش هم توی رادیو توی همین برنامه ادامه دادیم، اولش یعنی در واقع باهاش شروع کردیم، میشه یه مقداری با جزئیات بیشتر باز بکنیم که این منافع استراتژیک دقیقاً چی هستش برای ایران از مثلا دفاع از حزب الله؟
ببینید، از زمان پیروزی جمهوری، زمان استقرار حکومت جمهوری اسلامی تا الان، یک روندی رو این حکومت در پیش گرفته که روز به روز منزوی تر از قبل شده. تو صحبت یکی از شنونده ها این نکته اشاره شد که دولت جمهوری اسلامی الان تقریبا منزوی ترین دولت در سطح دنیا هست و پر هم بیراه نگفتنشون. خب با توجه به چنین شرایطی، فرض کنیم شما این وضعیت رو دولت عراق داشت در دهه 80 و 90 میلادی، دولت صدام حسین بسیار منزوی بود و ما دیدیم که در همون سالهای دهه 80 خب اسرائیل اومد نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت عراق رو بمبارون کرد و رفت بدون اینکه آب از آب تکون بخوره و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و حتی دولت عراق مثلا اعتراض بکنه به این موضوع. خب در این وضعیت وقتی که دولت ایران یک دولت منزوی هست، همپیمانان منطقه‌ای یا بین‌المللی نداره، حتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با دولت ایران مشکل دارند، دولت‌های مثل عراق و افغانستان در مرزهای ایران با توجه به اینکه ایران در این کشورها هم خیلی فعال هست باز با ایران مشکل دارند، خب وجود اهرم‌های مثل حزب الله و حماس خیلی میتونه به دولت ایران کمک بکنه در پیشبرد حرف و خواستش در جامعه بین‌المللی. برای دنیای غرب موضوع اسرائیل خیلی موضوع مهمی هست و خب لابی اسرائیل در آمریکا و در اروپا خیلی قوی عمل میکنه، ارتباط تنگاتنگی با سیاستمدارا و اقتصادیون این کشورها داره و میتونه نظرات خودش رو به کرسی بشونه. اما وقتی که ایران میاد از حزب الله حمایت میکنه در مرز با اسرائیل، میتونه در هر آن که اراده بکنه این نکته رو به غرب گوشتت بکنه که ما اهرام قابل توجه و قدرتمندی رو در مرز با اسرائیل داریم که میتونیم هر آن بخوایم اون رو فعال بکنیم. کما اینکه در جنگ سال 2006 هم بین حزب الله و اسرائیل این شایبه در خود لبنان خیلی قوی بود و بحث و جدل‌های زیادی حتی در مدت یک سال دو سال بعد از اون جریان داشت که این جنگ در دمشق کلید خورد و چون اون زمان اوج اختلاف غرب با ایران بر سر پرونده هسته‌ای بود، آقای لاریجانی اون زمان اومد دمشق و طرح این جنگ رو ریختن و 3-4 روز بعد حزب الله حمله کرد و 3-4 تا سرباز اسرائیلی رو به اسارت گرفت یا کشت و جنگ شروع شد. اینه که خب این نکته بسیار حائز اهمیت هست برای حکومت جمهوری اسلامی که وقتی در شرایط انزوا قرار میگیره اهرم‌هایی داشته باشه که بتونه اونها رو در مواقع ضروری فعال بکنه.
متشکرم. بله بله، بفرمایید، خواهش می‌کنم کامل کنین صحبتتون رو.
برای این کمک‌های مالی که به حزب الله و حماس میشه، دید حکومت جمهوری اسلامی بسیار کمک‌های موجهی هست. اگر مردم ایران این حکومت را قبول داشته باشند، دید مردم هم بسیار موجه خواهد بود.
پس دوباره برمیگردیم به همون مسئله که در واقع تقابل بین حکومت و شاید عده‌ای از شهروندان جاهای مختلف ایران پیش بیاد. دقایق پایانی برنامه هستش، یکی دو تا شنونده دیگر هم نظرشون رو بشنویم و باید خداحافظی بکنیم. سروش از تورنتو همراه ما هست، مدتیه که پشت خط ارتباطی رادیو فرداست. درود بر شما سروش عزیز، خیلی کوتاه اگه میشه نظرتون رو بفرمایید. سروش جان صدای منو میشنوید؟ خب متاسفانه ارتباطمون مثل این که برقرار نمیشه. من همینجا هم یک بار دیگه در آخر این برنامه هم یه خواهش دیگه بکنم که حتما صدای گیرندتون رو ببندید وقتی که وصل میشید به استودیوی خبر رادیو فردا. سپنتا همراه ما هستش از ایران اگر اشتباه نکرده باشم. درود بر شما سپنتا، چند لحظه ای وقت دارید که صحبت بکنید.
درود بر شما، خیلی ممنونم که این فرصت کوتاه رو هم هرچند باید گفت که بسیار ممنونم از کلیت این برنامه در اختیار من قرار دادید. ببینید، کلیت تمام صحبت‌ها شده، اما اون چه که من فکر میکنم باید هم کارشناس عزیزمون موارد زیادی رو گفتن بهش اشاره میشد، در حقیقت یک اتفاق پیش رویه که باعث میشه جمهوری اسلامی بیشتر، حالا تمامی چارچوب‌ها گفته شد، بیشتر بخواد به این مسیر قدم بذاره. تضاد منافعی که در واقع امروز ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی با دنیای آزاد داره، سبب این هست که بخواد تنش‌هایی رو در آتیه بسازه. این که من بخوام بگم چرا این اتفاق افتاد، هم مردم اشاره کردن هم کارشناسون اشاره کردن که چرا جمهوری اسلامی داره از جریانی مثل حزب الله با این ترکیب حمایت میکنه، اما چیزی که وجود داره اینه که من باور دارم و خیلی های دیگه که اگر مسئله خاورمیانه حل بشه، باور کنیم که پیش از اون که واقعا حتی مردم فلسطین بتونن سودی ببرن از این قضیه، ملت ما سود میبرن.
خب متشکرم، ببخشید سپنتای عزیز، عذر میخوام که من صداتون قطع میکنم، میدونم فرصت بسیار کوتاهی بود ولی به ثانیه های پایانی برنامه نزدیک میشیم. امیدوارم که این بحث رو بتونیم جای دیگه ای باز هم ادامه بدیم. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت ششم دیگه. متشکرم که یک ساعت گذشته رو با من و همکارانم گذروندید. با تشکر از همکارانم در اتاق فرمان، علی شیبانی، هدیه نقوی و دیگر تهیه کننده